سپاسگزار فردا فرد شما شنوندگان رادیو فرهنگ هستم. اینجا موج اف ام ردیف 106 و ای ام ردیف 585. از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم به مدت 52 دقیقه شنونده درس مثنوی باشید از رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان، و ما هم در ادامه همراهتون خواهیم بود، شما دوستان و عزیزان و شنوندگان.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم درس مثنوی رو با خواندن غزل 154 گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. بانگ زدم من که دل مست کجا میرود، گفت شهنشه خموش جانب ما می رود. گفتم تو با منی دمز درون می زنی، پس دل من از برون خیره چرا می رود؟ گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی خیال خطا بهر قضا می رود. هر طرفی کو رود بخت از آن سو رود، هیچ مگو هر طرف خواهد تا می رود. گه مثل آفتاب گنج زمین می شود، گه چو دعای رسول سوی سما می رود. گاه ز پستان ابر شیر کرم می دهد، گه به گلستان جان همچو صبا می رود. بر اثر دل برو تا تو ببینی درون، سبز و گل می دمد جوی وفا می رود. صورت بخش جهان ساده و بی صورت است، آن سر و پای همه بی سر و پا می رود. هست ثواب ثواب گرچه خطایی کند، هست وفای وفا گر به جفا می رود. دل مثل روزن است، خانه بدو روشن است، تن به فنا می رود، دل به بقا می رود. فتنه برانگیخت دل، خون شهان ریخت دل، با همه آمیخت دل گرچه جدا می رود. گفتم جادو کسی، سست بخندید و گفت سحر اثر کی کند، ذکر خدا می رود. گفتم آری ولیک سحر تو سر خداست، سحر خوشت هم تک حکم قضا می رود. غزلی کاملا مولانایی از دیوان شمس. اما در کتاب مثنوی و شرح مثنوی در دفتر دوم بودیم، رسیدیم تا به این داستان که گفتن شیخی ابایزید را که کعبه منم گرد من توافی میکن. از بیت 2218 میخوانیم از تحسین نیکلسون. داستان اینطور شروع میشود که سوی مکه شیخ امت با یزید از برای حج و عمره میدوید. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزان را بکردی باز جست. گرد میگشتی که اندر شهر کیست، کو بر ارکان بصیرت متکیست. داستان از اینجا شروع میشه که بایزید قصد حج داشته یا قصد عمره داشته و رسمشم این بوده که وارد هر شهری که می شده می رفته بزرگان اون شهر رو پیدا می کرده، بازجست می کرده عزیزان رو. بازجست یک اصطلاحی است که مولانا به کار می بره به معنی تفقده. تفقدم دقیقا همین معنای بازجسته، یعنی همطور که تفقد از فقد میاد، نبودن، و طرف میره دنبال اونایی که نمیبینه دشون، پیداشون میکنه، جستجو میکنه، اونا رو پیدا میکنه. بازجستم در ادب فارسی به معنای پیدا کردن و احوال پرسی کردن و احترام کردن و استفاده کردنه. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزان را بکردی باز جست. درباره بایزیدم قبلا صحبت کردیم، از مشایخ بزرگ صوفی است و مولانا بارها از او یاد میکنه. میگوید که بایزید به هر شهری که میرفت گرد میگشتی، یعنی گرد شهر میگشت، همه جا رو جستجو میکرد که اندر شهر کیست، کو بر ارکان بصیرت متکیست. میرفت دنبال کسی که بصیر باشه، بر ارکان بصیرت متکی باشه، یعنی بینش داشته باشه، بر پایه‌های بصیرت زندگی و مرام خودش رو استوار کرده باشه. بر ارکان بصیرت متکی بودن یعنی تکیه داشتن بر پایه‌های بصیرت. میرفت دنبال آدمای خبیر بصیری که اونا رو عزیز می‌داشت. این داستان اصلش در مقالات شمس آمده، در جاهای دیگه هم آمده، ولی بهتر از هر منبع دیگری در مقالات شمس آمده، که اون متنی که در مقالات شمس آمده بسیار نزدیک به آنچه مولانا در مثنوی آورده. ما در این چند سالی که به درس و بحث مثنوی مشغولیم، کتاب‌های متعددی رو اینجا به مناسبت معرفی کردیم، ولی تا حالا درباره مقالات شمس صحبت نکرده ایم و جا داشت زودتر از این ما به مقالات شمس اشاره می کردیم. خب رابطه مولانا و شمس رو که همه می دانید که الهام بخش این همه عشق و اندیشه و انگیزه در مولانا شمس بوده. شمس بوده که آتش در خرمن وجود مولانا زده. حالا این شمس کی بوده، چی میگفته، اون داستان مفصلی داره. از این شمس یک مجموعه سخنانی مفصل به جا مونده به نام مقالات شمس که سخنانی است که او بر زبان می آورده دیگران جمع می کردند. این کتاب تا حدود 50 سال پیش، 40 چند سال پیش، 45 سال پیش به چاپ نرسیده بود، تصحیح خوبی نشده بود، تا اینکه نخستین بار استاد موحد این کتاب رو معرفی کردند، تصحیح کردند، منتشر کردند و اون کتاب به صورت مقالات شمس تبریزی و تصحیح و تعلیق محمد علی موحد به چاپ رسید. من قبل از اینکه این داستان رو از مقالات شمس بخوانم تا شما با سبک نگارش و سخن گفتن شمس هم آشنا بشید، خود این مقالات رو مختصرا از دانشنامه زبان و ادب فارسی معرفی میکنم. در جلد ششم دانشنامه زبان و ادب فارسی کتاب مقالات شمس معرفی شده. در اونجا بعد از اینکه گفته شده که این کتاب ماهیتش چیه، عباراتی آمده که من بعضی از اونا رو نقل میکنم. میگوید که ساختار مقالات در واقع بی ساختاری است، یعنی زیرا هیچ طرح و الگوی خاص شناخته شده‌ای بر آن حاکم نیست و نمیتوانسته است باشد. اصولا احتمالا اصطلاح مقالات بهترین عنوانی نبوده که میشد برای این مجموعه اقوال پراکنده انتخاب کرد، مگر اینکه بگوییم شاید در گذشته به مقداری یادداشت‌های کوتاه و بلند و بدون انسجام هم مقالات میگفتند، چیزی در حدود معنی اقوال، یعنی اقوال شمسه. در جای دیگری نویسنده آقای دکتر مجددین کیوانی درباره مقالات شمس میگوید در نگاه اول نمیتوان نظر دقیقی درباره موضوع اصلی و هدفهای آن ابراز کرد، زیرا این مجموعه اصلاً طرح کلی، ترتیب و توالی موضوعی و هدف مشخصی نداشته است. بعد در باب قصه های مقالات میگوید که عوالم عشقی و شور و شوق عارفانه خاص شمس، خاص او یعنی شمس، نیز الهام بخش غزلیات مولانا و بسیاری از اندیشه ها و حکایات دلنشین او در اون مایه شماری از قصه های مثنوی گردید. یعنی بسیاری از مفاهیم و موضوعات و مطالب و داستانهایی که شمس در ضمن مقالات خودش آورده در اون مایه قصه های مثنویه. پیوستگی سروده های مولانا و مقالات شمس به حدی است که می توان آنها را شارح مشکلات و مبهمات یکدیگر دانست. یعنی بخوای بفهمیم مقصود مولانا چی بوده، خوبه به مقالات مراجعه کنی، بعضی جا هم مقصود مقالات رو از مراجعه به مثنوی یا دیوان شمس میتونی بفهمی. موحد مثنوی را در واقع روایت منظوم و مشروحی از سخنان پیر تبریزی میداند که با تجربیات روحی خود مولانا درآمیخته و از تمام اطلاعات وسیع و تصرفات ذهن وقاد وی مایه گرفته است. این یک اشاره‌ای راجع به مقالات شمس که البته در باب این کتاب مقاله مفصلی همطور که گفتم در دانشنامه زبان و ادب فارسی هست. اما داستانی که در مقالات شمس درباره بایزید بسطامی آمده که همین موضوع صحبت ماست این است: ابایزید رحمت الله علیه به حج می رفت و او را عادت بود که در هر شهری که در آمدی اول زیارت مشایخ کردی، آنگه کار دیگر. رسید به بصره، به خدمت درویشی رفت. گفت یا ابا یزید کجا می روی؟ گفت به مکه به زیارت خانه خدا. گفت با تو زواده راه چیست؟ گفت 200 درم. گفت برخیز و 7 بار گرد من طواف کن و آن سیم را به من ده. برجست و سیم بکشاد از میان، بوسه داد و پیش او نهاد. گفت یا ابا یزید کجا می روی؟ آن خانه خداست و این دل من خانه خدا، اما بدان خدایی که خداوند آن خانه است و خداوند این خانه که تا آن خانه را بنا کرده اند در آن خانه در نیامده است و از آن روز که این خانه را بنا کرده اند از این خانه خالی نشده است. این قصه است که شمس گفته و در مقالات آمده و مولانا داستان کرده. دوباره پس از اول میخوانیم، به قول بچه ها از سر. آره میخونیم. سوی مکه شیخ امت با یزید از برای حج و عمره میدوید. او به هر شهری که رفتی از نخست، مر عزیزان را بکردی باز جست. گرد میگشتی که اندر شهر کیست؟ کو بر ارکان بصیرت متکیست. این سه بیت رو توضیح دادیم. مولانا به همین جا که میرسه قصه رو متوقف میکنه و یه بابی باز میکنه راجع به این که آداب سفر چیه و توصیه هایی که شده راجع به سفر و اینها چیه. گفت حق، اینجا از قول خدا نقل میکنه، گفت حق اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شوی. قصد گنجی کن که این سود و زیان، در تبع آید، تکیه رو آیده، در تبع آید، تو آن را فرع دان. هر که کارد قصد گندم بایدش، که خود اندر تبع می آیدش. که بکاری بر نیاید گندمی، مرد می جو، مرد می جو مردمی. قصد کعبه کن چو وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. این چند بیت خودش یه بسته مستقله. از اینجا هم شروع شد که بایزید عادتش این بود که در هر شهری که می رفت در فکر این بود که بزرگان اون شهر رو پیدا بکنه و از اونا استفاده بکنه. مولانا میگه که خدا فرموده که وقتی در سفر میری برو دنبال یه آدمی بگرد. گفت حق، اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شوی. حرف درستی هم هست دیگه. آدمایی هستن در گوشه و کنار شهرها در همه جای دنیا که به قول مولانا جهانی است بنشسته در گوشه‌ای، و دیدن اون آدما از دیدن تفرجگاه‌ها و فروشگاه‌ها و خیلی جاهای دیگه اون شهر با ارزش‌تره. آدم عاقل باید بره ببینه اون گوهری که در درون هر شهری هست کیه و بره از او استفاده بکنه برای خودسازی. گفت حق، اندر سفر هر جا روی، باید اول طالب مردی شوی. یعنی مقصود اصلی باید در ورود به هر شهر و در سفر این باشه که اولیاء خدا رو پیدا بکنی، اون انسانهای کامل رو پیدا بکنی. بله سفر خیلی فواید داره، تفرج تجارت رفع خستگی، دیدن اقوام، دوستان، همه اینا تو سفر هست. اما اون گنجی که تو سفر آدم دنبالش باید باشه گنج انسانیه. قصد گنجی کن که این سود و زیان در تبع آید، تو آن را فرع دان. میگه همتت و مقصودت این باشه که گنج پیدا بکنی. اگه گنج پیدا کردی، سود و زیان یه امر فرعی ثانوی طبعی است که به طور طبیعی حاصل میشه. اینجا مراد از سود و زیان هم یعنی داد و ستد، چون کسی گنج رو برای زیان که جستجو نمیکنه. سود و زیان یعنی داد و ستد، معامله، تجارت. قصد گنجی کن یعنی مقصودت این باشه که گنج پیدا بکنی. اگه گنج پیدا کردی، این سود و زیان، این داد و ستد در تبع آید. در تبع یعنی به دنبال میاد. پیرو گنج که پیدا کنی، سود و زیان و داد و ستد و تجارت هم حاصل میشه. تو آن را فرع دان. اون وقت بعد این بیت مهم و پرمعنای خودش رو میاره که هر که کارد قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. این یه مفهوم خیلی مهمیه که کشاورز کشت که میکنه مقصودش اینه که گندم حاصل بکنه. خب گندم که به دست اومد، کاه هم به تبع خود حاصل آید. کسی کاه نمیکاره. هر که کارد قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. که به کاری بر نیاید گندمی. اگه فرزن می شد کاه هم بکارن. حالا ممکنه یه گیاهایی باشه که فقط کاه بده. خب اگه کسی بره اونو بکاره، کاه گیرش میاد ولی گندم گیرش نمیاد. اما اگه کسی گندم بکاره، هم گندم گیرش میاد هم کاه گیرش میاد. پس میگه جای اصل و فرع رو با هم عوض نکنید. این یک حکمت ارزشمندیه، یه پند بزرگه که ما در زندگی مواظب باشیم جای اصل و فرع رو عوض نکنیم. خیلی وقتا اگه ما دنبال اصل باشیم، فرعم به دست میاد به آسانی. هر که کارد قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. که بکاری بر نیاید گندمی. مرد می جو مردمی. حالا گندم اینجا مراد چیه؟ اشاره به چیه؟ اشاره به اون مرده، اون انسان کامله. میگه دنبال آدم باش، تأکیدم میکنه اون کسی که مردم باشه، یعنی انسان باشه. مرد میجو مردمی. قصد کعبه کن چو وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. میگه کسی که میخواد موسم حج سفر کنه، مقصود اصلیش باید زیارت کعبه باشه، نه اینکه تماشای مکه. بله، وقتی رفت زیارت کعبه، مکه هم دیده میشه، ولی اصل باید زیارت کعبه باشه. قصد کعبه کن چو وقت حج بود، چون که رفتی مکه هم دیده شود. حالا با یه بیت یه مطلب بسیار مهم و ظریفی رو بیان میکنه در خصوص معراج پیامبر و میگوید که قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. مقصود پیغمبر از معراج لقاء الله بود. پیغمبر میخواست در معراج خدا رو ببینه، تقرب به خدا پیدا بکنه، انقدر به خدا نزدیک بشه. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. به اندازه فاصله دو کمان دیگه با خدا فاصله داشت. یعنی رفت تا اونجا رسید. خب در این سفر آسمانی پیغمبر خیلی از مراتب بالای هستی رو دید، عرش رو دید، فرشتگان رو دید، عرش و ملائک هم دید. مولانا میگه اینا دیگه به تبع حاصل آمد. قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود، یعنی نشون داده شد. حالا ببینید که این عرش و ملائک که ما هیچ تصوری ازش نداریم و حسرت یک جلوه ای از اونا در همه عمر بر دل ما میمونه، مولانا میگه که در معراج اینا حکم کاه رو داشت در برابر گندم. اینا فرع بود، عرش و ملائک، دیدن عرش و ملائک اصلا مقصود پیغمبر نبود، بلکه مقصود دیدن خدا بود. گفت مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در ناراست. در باب معراج خیلی احادیث آمده و قصه های آموزنده‌ای هست، از جمله اینکه پیامبر وقتی به معراج سفر می کرد در سمت راست او یک چهره زن زیباروی جلوه‌گر شد، پیغمبر به او نگاه نکرد. بالاتر رفت در سمت چپ او باز یک چهره زیبای دیگه ای. یعنی اصلا این صورت خودش رو به چپ و راست نگردوند که این زیبایی های بین راه رو ببینه. او فقط شیفته دوست بود، قصد در معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. این مطلب رو، این بسته مفهومی رو مولانا در همون ابتدای داستان بایزید میاره و بعد از این وسط داستان یه حکایت دیگه میاره. میگه خانه نو ساخت روزی نو مرید، پیر آمد خانه او را بدید. یه نو مریدی، مرید جدیدی، مبتدی طریقی که تازه پای در راه نهاده بود، یه خونه نوی برای خودش ساخته بود. پیر خودش رو دعوت کرد، او آمد و پیر آمد خانه او را بدید. گفت شیخان نو مرید خیش را، امتحان کردان نکو اندیش را، روزن از بحر چه کردی ای رفیق؟ گفت تا نور اندر آید زین طریق. گفت آن فرع است، این باید نیاز، تا از این ره بشنوی بانگ نماز. داستان همین چهار بیته، این حکایت جدید همینه. این پیر و مراد وقتی به خانه اون نومرید رفت، خواست یه درسی بهش بده، امتحانش بکنه. امتحان کردن نکو اندیش را، ازش یه سوالی کرد. گفت روزن از بحر چه کردی ای رفیق؟ روزن که از کلمه روز گرفته شده و با روشن هم ریش است و هم معنا، یعنی با اینا هم خانواده است، در قدیم به پنجره می گفتن، امروز روزن به سوراخ تنگ ما میگیم، به خصوص روزنه، ولی در قدیم به پنجره میگفتن روزن. همین غزلی که از دیوان شمس خوندیم شاهد مثالی داشت. مولانا در اون غزل گفت دل مثل روزن است، خانه از او روشن است، تن به فنا میرود، دل به بقا می رود. خانه در فارسی قدیم یعنی اتاق، امروز ما به مجموعه اتاق و حیات